بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مکائد نفس و همچنین فریبهای ابلیس این است که زمان رو از دستورات الهی حذف کنه و انسان رو به توجیهگری و انجام دستورات خدا به نفع هوای نفس و به نفع جبهه باطل وادار بکنه. اساساً مشکل قرآن مشکل الحاد نیست، اینو یادمون باشه. اینجوری که به ما دین رو آموزش میدن و اشتباهاً از اصول عقاید شروع میکنن، معمولاً همه تصور میکنن که کسانی که مقابل انبیا هستن با وجود خدا مشکل دارن، با معاد مشکل دارن، با نبوت مشکل دارن، حتی با امامت مشکل دارن. ببینید اصلا اینجور نیست. قرآن در زمانی نازل شد که کسانی که مقابل قرآن بودن یه دین و ایمانی داشتن، هرچند تحریف شده. بد دینداری کردن بینشون باب بوده، ایمان ناقص داشتن بینشون رواج داشته. لذا وقتی از اول میان دین رو به ما اینجوری یاد میدن، من که خودم بچه بودم دین رو اینجوری بهمون یاد دادن بر اساس اصول دین چند تاست، اول توحید، دوم عدل. انقدر علما دورخیز کرده بودن برای مبانی بعیده دینداری که من خودم تو سالیان سال فکر میکردم پیامبر اکرم آمدن به جنگ، قرآن نازل شده است به جنگ کسانی که نه به وجود خدا معتقدن، نه به خالقیت او معتقدن، نه به وجود معادی معتقدن، نه عبادتی رو قبول دارن. بعدن کم کم چشم و گوشمون باز شد که مشرکین که خانه کعبه رو طواف میکردن، خانه کعبه مال کی بود؟ میشناختن خدا رو؟ حتی من یادمه در اوائل طلبگی سوالی پرسیدم از برخی از اساتید که اینا قبل از اسلام به خدا چی میگفتن؟ بعد استادمون گفت اما الله میگفتن. واقعا؟ گفت بله. اصلا من تعجب کردم که از الله معتقد بودن؟ گفت بله. پس این بت ها چی بوده؟ که دیگه توضیحاتشو حتما میدونید. مشکل قرآن با بددینداری کردن بوده، با ایمان ناقص بوده، با دین تحریف شده بوده. مشکل قرآن بیدینی مطلق نیست، الحاد مطلق نیست. مشکل قرآن آتئیستا نیستن. ممکنه گاهی برخی از آیات قرآن با منکر معاد برخورد کرده باشه، ولی اصل ماجرا این نیست. شما بسیاری از آیاتی که ابتداعا نازل شده رو وقتی دقت میکنید ببینید داره موعظه میکنه آدمایی که هم به خدا معتقدن هم به معاد. خب پس مشکل با کیا بوده؟ مشکل در یک شهر مذهبی به نام مکه، واقعا شهر مذهبی بوده، عبادتگاه بوده. پس ابراهیم برای چی میخواست بیاد اون سپاه ابراهیم بیاد اونجا خانه کعبه رو خراب بکنه؟ چون اصلا تاجر خانه‌ای شده بود، چهار راه حضور مردمان شده بود در اون منطقه و تجارتگاه بزرگی شده بود به حرمت خانه کعبه. آبادانی که نبود در مکه. پس مشکل قرآن بد دینداری کردنه، اینو یادمون باشه. با بیدینهای مطلق قرآن برخورد نمی کنه. اونم یه مسئله ای از مشکلات جوامع بشری که کسی مطلقا نه خدا رو قبول داشته باشه نه دینی رو قبول داشته باشه، مثل اینه که امروزه بهشون میگن بیدین، دینی ندارن. قرآن زیاد به اینا نگاه نمی کنه. قرآن به اونایی که نیمبند با دین خدا برخورد میکنن با اونا برخورد میکنه. شما همه قرآن رو بخون به عرض بنده ببین میرسی یا نه، مطالعه و مرور بکن ببین همه اونایی که با قرآن مشکل دارن کلی اعتقادات دینی دارن. خب این بددینداری کردن چجوری پدید میاد؟ قبل از پیامبر پدید می اومده، بعد از پیامبر پدید نمیاد. این که نیست که قبل از پیامبر این بددینداری کردن با چه انگیزه ای درست میشد، به چه روش هایی شکل پیدا میکرد، بعد از پیامبر هم با همون انگیزه ها و شکل ها پدید می اومد این وضعیت بددینداری کردن. لذا دوستان من، زرنگی کسی که قرآن میخونه، هوشمندی و فراست تلاوت کننده قرآن اینه، هر جا خدا نهیبی زد به کفار و منافقین، به خودش بگیره، به زمانه خودش بیاره. تو بین ما خیلی کفار و منافقین هستن. حالا ما نمیخوایم به کسی برچسب بزنیم، تکفیری برخورد بکنیم، کسی تکون خورد یالا تو کافری برو کنار. ولی شما کافرهای قرآن رو نگاه کن، خیلی هاشون مؤمنن. فرماد وقتی به کافر میگی صدقه بده، میگه خب خدا اگه میخواست خودش به این میداد. اه پس این کافره خودش به خدا معتقده، به روزی رسان بودن خدا هم معتقده. چه بهونه‌ای آورد از زیرش در بره که صدقه بده؟ مشکل با رفتار دینداراست در قرآن کریم. خب یکی از عواملی که دین تحریف میشه توی جامعه چیه؟ اینه که زمان رو از دین جدا کنی، از احکام دینی زمان رو برداری بگذاری کنار، راه بدعت باز میشه. حالا دیگه من خیلی از حرفها رو سربسته بزنم، یه دفعه میبینی گیر میده به سنت رسول خدا، زمان رسول خدا رو در نظر نمیگیره، آغاز بدعت. دینم هست دیگه، ظاهرش دینه دیگه. نمونه هایشو من برای شما بخونم. پس زمان رو اگر بگذاریم کنار، زمان شناسی رو در احکام خدا، در آداب، در اولویت های دینی اگر حذف کنیم، ما هم میشیم جزو بددیندارانی که قرآن با ما دشمنه، ما هم جزو کفار و منافقین و بدعتگزارانی میشیم که قرآن با ما دشمنه. اینجوری نیستش که خوارج شدن تخمشو ملخ خورده، منافق و کافر شدن این دیگه بذرش تو عالم پیدا نمیشه، ملخ ها اومدن همه بذرش هم خوردن دیگه. یه همچین آقا اگه بنا باشه مانند قریش مکه تو جوامع اسلامی دیگه پدید نیاد، نصف قرآن تعطیله. نصف قرآن درگیری با این مشرکینه. خب آقا ما هم که هیچ کدوم مشرک نیستیم که، ما کدوممون بت پرستیم؟ خب خودم یه معذرت میخوام، ببخشید دیگه، این درگیری اون زمان مونده تو آرشیو اینجا. حالا شما بخون بر ثوابش، کفر منو در میارن بعضیا. میگم آقا این خطاب به مشرکین، یعنی به خود ما. و الا قرآن بیفایده میشه. بله دلم برات بگه، یه زمانی بود یه قوم یعجوج معجوجی بودن، اونا خیلی بد بودن، انقدر این جلسات قرآن بعضیاشون خوشگل اداره میشه که اصلا انگار میشه کلاس افسانه و اساطیر تاریخی. نه بابا، این مال ماست، این درد امروز ماست، قرآن آرشیف که نداره که. تازه اینا مشرکین زمان پیامبرن، من میگم اینا خطابش به ماست. امام صادق علیه السلام میفرماید هر چی تو قرآن درگیری بین قوم حضرت موسی، یعنی بین بنی اسرائیل و حضرت موسی میبینید، اونا همش مال ماست. تازه مربوط به دعواهای حضرت موسی و قومش، میفهم اونا همه مال ماست. دعواهای قوم اقوام گذشته، اینا همه مال ماست. داستانهای حضرت ابراهیم همه مال ماست. تازه اونا که مال چند هزار سال قبله. یه جوری حساب مشرکین و مخالفین قرآن و قرآن با کیا درگیره رو جدا نکنیم که آقا به ما چه ربطی داره، ما که اینا رو همه رو بلدیم و معتقدیم و ما که بت پرستیدیم و ما که مثلا اینجوری.
این سطحی نگریه زشت آدم اینجوری با خدا برخورد بکنه. خدا میگه کتاب قصه گفته.
خب این از مقدمه، در واقع پیشگفتار.
حالا بریم چجوری میشه بددینداری صورت میگیره؟ اینجوری زمان رو حذف کنی. یه نمونه مثال برای شما بزنم از کلماتی که امام صادق علیه السلام فرمودن. هیچ مقصودی هم ندارم، فقط میخوام یه مثال بزنم. این هیچ مقصودی ندارم برای بعضی هست که فکر میکنم من مقصودی دارم. نه، اصلا ما به زمان چی کار داریم؟ ما اصلا خودمون رو تبدیل میکنیم به یه موجود خونسا تا به هیچکی بر نخوره. ما لازمانیم، در برهوت عالم ناسوت فوق ملکوت اصلا بی زمان زندگی میکنیم. منظورمونم به هیچکی نمیخوام تیکه بندازیم. مثلا میشه
اومد یه کسی پیش امام صادق علیه السلام، سفیان سوری، دید امام صادق علیه السلام فرا علیه ثیاب بیاض، سه پیرهن سفیدی تن امام صادق علیه السلام دید، مانند پوست نازک روی تخم مرغ. دید یه پوست نازک سفیدی، نه این پوست بیرونش که میشکنن، یه پوست نازک، پیرهن ظریف و شریف. یعنی همین الان هم این پیرهن اگه باشه، این پارچه باشه، خیلی باحاله، یعنی اصلا نمیدونم، خیلی گرانبها میشه. گفت آقا این لباس لیس من لباسک، این لباس لباس شما نیست. زمان رسول خدا، رسول خدا چجوری تنشون میکردن لباس؟
زمان دیگه، بحث زمان، زمان رو حذف کن، با کلمه‌ای به نام سنت رسول خدا میتونی سر ببری. چه شود؟
بعد حضرت فرمود اسمع منی، بشنو از من و گوش بده، حفظ کن ما اقول و لکم، اینا خیر توه. بعد این جمله رو از حضرت ببینید، ولم تمت علا بدعتن، این حرف منو گوش بده، یه وقت بدعت گذار نمیری. بدعت گذار همونی که تحریف دین میکنه.
حالا حضرت چی میخواد بهش بگه؟ بقیه شو دیگه میخواد از رو نخونم. میفرماید اخبرو که ان رسول الله کان فی زمان مغفرن، رسول خدا در زمان سرشار از فقر زندگی میکرد که کمبود آذوقه وجود داشت. مغفرن و جشه بن، زمان مشقت باری بود. فاذا اقبلت دنیا، ولی وقتی که دنیا اقبال کرده همه مؤمنین تو رفاهن، فاحق و اهلها بها ابرارها لا فجاروها، بهترین کسانی که خوب خوب بپوشن آدم خوبان، نه آدم های فاجر. کی گفته هر کی خوب شد باید لباس بد بپوشه؟ یه وقت مردم فقیرن، رئیس جامعه فقیرانه تر میپوشه. یه وقت همه دستشون به دهنشون میرسه، وقتی دستشون به دهنشون میرسه اتفاقا خوبا باید بهتر بپوشن. زمان چقدر قصه رو تغییر داد. حالا شما حساب کن دیگه بقیه مواردو. اینا تازه نمونه های کوچیک زمان شناسیه ها، نمونه های بزرگ زمان شناسی که امتحان های ما اونجا تعریف میشه مسائلی است که باید شبهای بعد بهش برسیم. بعد دیگه حضرت ادامه میدن. حالا در این زمینه ما سخنان زیاد و سیره عجیب و غریب تو معصومین داریم. امام سجاد علیه السلام بیشک گرانترین مرکب مدینه رو سوار میشدن و نوشتن تو روایت ها شطور سرخ موی گرانی رو حضرت سوار می شدن برای عزتشون، یعنی تحقیر نشن بین مردم. حالا البته زمان امام سجاد علیه السلام باید نگاه کنیم، الان مثل زمان امام سجاد نیست و الان فقر و گرفتاری هست، وقت مردم نرن شطور سرخ موی سوار شن، یعنی مسئولین عذر می خوام بگن چون امام سجاد علیه السلام. نه، این مثال من قصدی ندارم از این مثال، فقط تفاوت زمان رو میخوام عرض بکنم. همین الان بین کشورها، تو بعضی از کشورها من میرم میان دنبالمون با یه ماشین آخرین مدل، بهشون میگم آقا یه ماشین، میگه نه آقا احترام علماست، اینجا اگر ماشین کمتر سوار شی میگه شما خواستی توهین کنی به علما. اصلا تو شهر ما اینجوریه، تو بعضی از کشورهای منطقه. خب باشه اب نداره، سوار میشین دیگه، حالا اینجا فرق میکنه با اونجا؟ اونجا پراید هم سوار بشی باید بالاخره گاهی بیای پایین هول بدی، ولی اینجا حالا قصه فرق میکنه. باش میفهمی فرقو، باید بفهمیم این فرقا رو. اومدن به امیرالمومنین علیه السلام گفتن شما چرا خضاب نمی‌کنی؟ حالا زمان امیرالمومنین علیه السلام فاصله‌اش با زمان رسول خدا چقدره؟ مثلا 10 سال، چند سال بگیم. گفتن مگر رسول خدا نفرمود محاسنتون رو خضاب بکنید که شبیه یهودی ها نشید؟ ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی جواب میدن؟ بله فرمودن، ولی اون مال زمانی بود که مسلمان‌ها در اقلیت بودن. الان اینقدر مسلمان‌ها در اکثریتن، اصلا یهودی وجود نداره، اینقدر اونا کوچیک قبیلشون هضم شدن. وقتی هضم شدن دیگه تشبه به یهود از بین رفته. آقا جانم به این دین، آقا عجب دین باحالیه این دین. یا میریم سراغ روایات دیگه، بعد یک روایتی از رسول خدا نگاه کنید، عجب روایتیه، کنز الفوائد واقعا. میفرماید به مردمشون، امام رسول خدا میفرماید انکم فی زمان من ترک عشر ما امر بهی هلک. شما در زمانی هستید یک دهم دستوراتی که خدا بهتون داده ترک کنید نابود میشید، ولی زمانی خواهد رسید که مردم یک دهم دستورات خدا رو گوش بدن نجات پیدا میکنه. یه بار دیگه بگم، حساب یک دهم دارید حساب. یه زمانی میرسه که ما در بین مردم نیستیم، زمانه ایه که دسترسی بابا پیغمبر مقابل خودشون نمیبینن، امام مقابل خودشون نمیبینن. اون زمان مردم 9 دهم دین رو ترک کنن، 1 دهم دین رو اجرا کنن، نجات پیدا میکنن. وقت بعضی ها همین زمان سختگیریشون میخوان مثل زمان پیغمبر اکرم باشه. بابا رحم کن. حضرت آیت الله العظما بهجت حدود 25 سال پیش یکی از بزرگان که حالا اسمشون رو ببرم، یکی از روحانیون مشهور، به ایشون فرموده بودم، من پیش ایشون نشسته بودم، هی سر بلند میکردن چند لحظه بار یکی دو مرتبه این رو گفتن، برید در دینداری به مردم سهل بگیرید. ما چه مناسبتی داره حالا الان شما این دارید میگید؟ برید در دینداری به مردم سهل بگیرید. آقا چیزی شده مگه؟ بعد از چند سال یه عده‌ای به خاطر سختگیری یه عده‌ای اومدن یک سو استفاده سیاسی کردن که بماند و بگذاریم. همین فقط سربسته. یکی از دوستان لبنانی میگفت من پیش آقای بهجت بودم، ایشون هی به من میگفتن 5 سال قبل از ظهور این دواعش هی به من میگفتن که آقا وهابیت میاد کشتار میکنه، خطر داره. ما گفتیم بله خب وهابیت که خطرناکه، اصلا چی شد آخه؟ آقا وهابیت رو مراقب باشید، کشتار. خیلی جالب بودن آقای بهجت، فوق‌العاده‌ای های خاصی داشتن. زمان خودشونو که میشناختن، هیچی زمان آینده رو هم میشناختن. بعد شما راستی در مورد بیانات آقای بهجت بدونید چه حرفهایی درباره زمانشناس بودن شیخ فضل الله نوری بیان میکردند و برخی از علما که اسم می آوردن، و چه سخنانی درباره زمان ناشناس نشناس بودن برخی از علما بسیار مشهور، هرچند با به احترام بسیار فراوان. خیلی آقای بهجت تو این زمینه خوش. بعد ایشون یه مثالی میزدن، میگفتن که بعضی از علما نجف با مشروطه همراهی کردن، مشروطه خواه اومدن سربدار کردن شیخ فضل الله نوریو. حالا اونا گرچه بعدن پشیمون شدن کاری نداریم، ولی بعضی از علما نجف مشروطه میخواست تصویب بشه به خانواده هاشون تو ایران زنگ زدن برگردید بیایید عراق، چون اونجا دیگه حجاب امنیت نداره. سالها بعد از مشروطه بی‌حجابی اجباری را انداخت رضا خان. بعد آقای بهجت خودش می‌فرماید اونا چجوری فهمیدن زود؟ آقای بهجت اینجوری می‌فرماید اونا چجوری فهمیدن؟ زمان وای خدای من، دیشب دعا کردیم خدای ما رو زمان شناس قرار بده، یادتون هست؟ انشالله خدا هم که یادشون هست حتما دیگه طبیعتاً. یا روایتی هست درباره زمان شناسی، امام هادی علیه السلام می‌فرماید اذا، حالا البته این روایت از امیرالمومنین هست، از امام صادق علیه السلام هست، از امام کاظم علیه السلام هست، من از امام هادی علیه السلام این روایت آوردم، شبیه هم دیگه است، حتما هم شنیدید. اینجا عبارتش گویاتر و ساده تر هست، اینجا هم برای شما بخونم. می‌فرماید اذا کان زمانون، وقتی زمانی باشه، العدل فیه اغلب من الجور، زمانی باشه عدالت بیشتر از ستمه، فحرامون انتدن به احد سوءا، حرامه به کسی سوء زن داشته باشی، باید با حسن زن برخورد کنی. آقا ممکنه طرف کلاش بشه، تو وظیفت اینه که الان با حسن زن برخورد کنی. چرا؟ چون غلبه با عدل و خوبی ها و اینها هست. در زبان امام صادق علیه السلام می‌فرماید مردم صالح ترن، در زمانی که اکثر مردم صالحن حرامه به کسی سوء زن داشته باشی. یه عبارت دیگه ای رو امیرالمومنین علیه السلام شبیه به این دارن. بعد می‌فرماید تو به کسی نباید سوء زن داشته باشی، حتی یعلم ذلک منهم، مگر اینکه بدونی واقعا آدم بدیه. و اذا کان زمان الجور اغلب فیه من العدل فلیس لاحد ان یظن به احد خیرا ما لم یعلم ذلک منه. خیلی حرفا هست. آقایون مجلس شورای اسلامی که من انشالله شبهای بعدی کمی با شما بیشتر البته کار خواهم داشت، ولی اینجا اجمالا من به شما عرض بکنم، شما بعضی از قوانینی که دارید می نویسید اونجا مثل قوانین زمان طاغوت، مردم رو چی حساب کردین؟ مردم دزد و کلاش نیستن اینقدر قانون بی خود اضافی شما تصویب میکنین؟ آدم هن اینا. قانون اضافی زمینه رانته، زمینه فساده، زمینه لجبازیه. قانون اضافی مناسبات اجتماعی رو شکننده میکنه. من خیلی علاقمندم بدونم در مجلس شورای اسلامی یا در مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی چند نفر متخصص این مطلب وجود داره که قانون اضافی چقدر سمه برای مملکت. بعد من دوست دارم با اونا بحث کنم. من نمیشناسم، خب آدم زیاد آدم سیاسی نیستم تو اینا بشینم و بلند شم که از دور همینجوری یه چهار تا حرف میزنم فکر میکنم من خیلی سیاسی ام. نه من خبر ندارم، نمیشناسم. مثلا میخوام اینم کی کار کرده رو این موضوع که صهیونیستا گفتن ما با قوانین اضافی که میریزیم سر ملت ها رو چپاول میکنیم به حدی که دیگه تشخیص ندن قانون خوب چیه قانون بد چیه. قانون خیلی خوبه، قانون مثل نفس میمونه، ولی این نفس برو در نیاد چی؟ هر چیزی که زیادیش خوب نیست، از قضا سرکنجبین صفرا فزود. اصلا قانون اضافی سوء ظن بین مردم رو افزایش میده. یه جامعه خوب اینقدر قانون نمیخواد؟ چقدر باید مراقبت کرد از قوانین اضافی کم کرد و مردم سپاری کرد و معتمدین رو فعال کرد و نخبگان رو به کار گرفت و سپرد امور رو به خود مردم. یه نمونه کوچیکش که قوه قضاییه یک زرنگی و هوشمندی انجام داده همون شوراهای حل اختلاف. این یه نمونه کوچیکه ها، خیلی از امور رو باید اینجوری محلی و منطقه‌ای حل کرد و به آیین نامه ها و بروکراسی نسپرد. این خیلی حرف مفصلی، حالا ما تو این بحث هم بی مناسبت داریم یه تیکهشو میگیم. شما خیلی افراد هوشمندی هستید. زمانه ما چه زمانیه؟ این قانون، بله این قانون باید زمان طاغوت میبود، اما الان حق نداری همچه قانونی بذاری. خدا شاهده من الان جرئت نمیکنم مثال بزنم. اصل رو بر حسن زن باید گذاشت یا اصل رو بر سوء زن باید گذاشت؟ زمان رو باید شناخت. دیگه در مورد زمان خیلی موارد است. اومد پرسید آقا امام صادق یه برده‌ای دارم اصلا عرق خوره، عرق نه عرق نعنا و اینا، عرق های مسکرات و اینا میخوره، آدم لاوبالیه، من الان چیکارش کنم؟ آزادش کنم یا بفروشم پولش رو صدقه بدم؟ نمیخوام شرش کم. اومد پرسید آقا امام صادق علیه السلام فرمود بستگی داره. اگر زمانیه که اگر داری حکمش رو سوال میکنی یه برده یه بد کسی پیدا کرد اینو آزاد کنه بهتره یا بفروشه؟ فرمود اگر زمانی که فقر بالاست بفروش پولش رو صدقه بده، اما اگر زمانیه که فقر پایینه و مردم همه دارا هستن نه آزادش کن شرش کن. چقدر زمان تأثیر داره. اینا رو به عنوان نمونه برای اینکه ذهنمون توجه پیدا بکنه عرض میکنم. یا امام رضا علیه السلام دوباره یک موضوع دیگری رو درباره لباس مطرح میکنن. من چون امام رضا علیه السلام و کلماتش رو به طور خاص دوست دارم، به طور خاص برای شما تعریف بکنم این کلام حضرت رو. میفرماید ان اهل الضعف من موالیه، بعضی از ضعفای از دوستان من، یحبون ان اجلس على اللبود و البس الخشن، دوست دارن من بر یک پوستین خیلی ناچیز بنشینم و لباس خشن تنم کنم. ولیس یتحمل الزمان و ذلک، ولی زمان ما تحمل اینو نداره من این لباسا رو بپوشم، ولی اینا دوستان منن، خودشون آدمای ضعیفن، میخوام من اینجوری رفتار کنم، ولی صحیح نیست من الان این کارو بکنم. ای الهی، ای خدا. یه دوره درس زمانشناسی که به ما بده، من که خودم خیلی حاضرم برم ببینم آقا زمان اصلا، آقا این که میگید زمان چجوری تغییر میکنه یا چه ویژگی هایی پیدا میکنه، اینا رو یه کمی برای ما توضیح بدید. بس دیگه، ما فهمیدیم آقا زمان مؤثره در حکم دینی، در آداب مؤثره، در اولویت ها مؤثره، آقا زمان در همه چی مؤثره. حالا این زمان چی هست؟ مختصات زمان ما امروز چیه؟ قبل از اینکه برسیم به این بحث که اساساً مختصات زمان ما از حیث بین المللی، از حیث منطقی و از حیث جامعه اسلامی چی هست، که بعضی وقتا این مختصات رو تو زمانها، تو مکانهای مختلف هم باید بری حساب کتاب بکنی، این زمان رو ما به طور کلی بشناسیم که با چی تغییر میکنه و چیا تعیین کننده ویژگی های زمان هستن. چیا تعیین کننده ویژگی های زمان هستن؟ افکار عمومی، فرهنگ، سبک زندگی، سطح افکار، سطح اطلاعات و آگاهی مردم، اینا عناصری هستن که زمان رو، وضعش رو تعیین میکنن. وضع زندگی مردم، وضع زندگی مادی مردم، وضع امنیت مردم، عوامل مختلفی که نمیشه یکی دوتاش کرد، اینها زمان رو مشخص میکنه. فرهنگ الان تو زمان، توی زمان ما چگونه است؟ مختصات کلیدیش رو باید صحبت کنیم. شما هم مشارکت کنیم. شما فکر میکنید زمان ما چه ویژگی هایی داره؟ عوامل مختلفی در شکل گیری وضعیت زمان و مختصات زمان دخالت دارن. در بین همه عوامل که الان فهرستش هم بکنم فایده ای نداره، میخواد یه بار دیگه مرور بکنیم. فرهنگ زمانه. فرهنگ به چیا میگه؟ یه نمیخوایم بریم تو تعریف فرهنگ. بخشی از این فرهنگ رو میشه سبک زندگی قرار داد. خود سبک زندگی تعیین کننده وضعیت و ویژگی های زمانه. و بفرمایید فکر مردم، سطح عقل و درکشون و توجه افکار عمومی. افکار عمومی به چه مسائلی بیشتر توجه داره؟ آقا اینا رو که همه رو میشه درست کرد. خب بله دیگه، به همین دلیل زمان رو بعضیا دستکاری میکنن، یه ویژگی هایی رو در زمان زیاد و کم میکنن. حالا من میخوام برم سراغ اصلی ترین ویژگی که زمان رو تغییر میده ما و تعیین میکنه ویژگی های زمان رو. وضع مادی مردم، یه دفعه وضع مادی بالا و پایین میشه. وضع امنیتی مردم، سطح رفاه عمومی، اینا همه تعیین کننده وضعیت زمانه است. ابزاری که مردم دارن با این ابزار زندگی میکنن، مثل ابزار ارتباطی، اینا خیلی تعیین کننده است. الان مردم همه موبایلی که دستشونه یک جهانی است بنشسته در گوشه ای، منظورش این بوده با موبایل بنشسته در گوشه ای، یه جهانی رو دنگار در اختیار داره. البته خود انسان هم جهانی است بنشسته در گوشه ای، ولی دیگه موبایل هم باشه خودش که جهانی بود در گوشه ای، حالا یه جهان هم در دستش هست، کنترلش در دستش هست. یه تحلیلی انشاءالله من فردا خدمت شما عرض خواهم کرد که زیاد معطلتون نکنم، که مهمترین ویژگی زمان ما چیه. شما بررسی بفرمایید. آقا آیه قرآن بیاد. بابا من که آیه خدمت شما که عرض کردم، ما باید خودمون زمان خودمون رو بشناسیم. آیات قرآن اومدن کلیدی ترین عناصر مؤثر رو توضیح دادن، بعد شما باید بری تطبیق بدی. تطبیق دیگه کار خودته. خیلی وقتا مراجع تقلید، مراجع ازام تقلیدم تطبیق مصداق و کار خودت میدونن. میگه آقا این یه مقدار خون الان روی پارت چه لباس من هست، نجس، من میتونم باش نماز بخونم یا نه؟ از یک بند انگشتی مثلا متوسط بیشتر باشه، خب دیگه نمیتونی باش نماز بخونی. آخه بند انگشتا حاج آقا خیلی با هم متفاوته. دیدی بعضیا بند انگشت حسابی دارن، بعضیا خیلی کفگیری کوتاه کوچیک. اینا الان اینو شما نگاه کن، میفرماید بابا این که دیگه من نباید نگاه کنم، خودت برو تشخیص بده. مرجع تقلید که نمیاد تشخیص مصداق بده. ببینید این یکی از نکات بسیار مهمه. ما یه جایی صبح جلسه ای داریم در مورد تشخیص دادن در کنار تکلیف، که دین ما بیشتر دین رساندن انسان به تشخیص، نه وادار کردن به تکلیف، که حالا یه بحث خیلی خوشگل و مفصل و جداگانه یه بماند. یا امام هم همینطوریه، بیشتر از اینکه دستور بده تو رو میخواد به تشخیص چه باید بکنی برسونه. این دین خیلی خوشگلتره، خیلی بانشادتره. دین آیا تو رو به تشخیص لازم رسون یا نه، نه اینکه دین یه سری تکلیفا داره، خب انجام دادی اینا رو دیگه سرتو بلند نکن دیگه، اینا رو فرستش انجام بده برو. نه آها اینجوری نیست، میگه سرتو بلند کن ببین از این دستوراتی که من بهت دادم کدومش الان نیاز زمانی توه. خب عوامل مختلفی میتونن زمان ما رو تغییر بدن، اما مهمترین عامل چیه برای تعیین کننده زمان؟ مهمترین عاملی که میتونه یک زمان رو روش تأثیرگذار باشه، فرهنگ، وضع مادی، بفرمایید وضع نمیدونم فکری، اطلاعات عمومی، ابزار، اینا همه میتونن مؤثر باشن. اما مهمترین عامل چیه؟ من میخوام از این کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام استفاده کنم که در نهج البلاغه حضرت میفرماید اذا تغییر السلطان تغییر الزمان. مهمترین عامل تغییر دهنده و تعیین کننده وضع زمان قدرته. حواستون باشه. آقا دانشمندان فرمودن صبر کن. صبر کن، شلوغش نکن. دانشمندان در زمان سلطه صهیونیستا فرمودن؟ معلوم که نیست که، ممکنه بعضی از دانشمندان رو سخنشون رو برجسته کرده باشن. امروز در دانشگاه‌ها گفتن صبر کن. صبر کن، شلوغ نکن. دانشگاه‌های تحت سلطه صهیونیست که استانداردهاش رو صهیونیست‌ها تعیین می‌کنن، این جهان آزاد علم نیست. امروز پول می‌رود به سمت، صبر کن. صبر کن، شلوغ نکن. امروز پول زمان سلطه صهیونیست‌ها کجا می‌رود؟ کجا سرمایه‌گذاری می‌کنن؟ قدرت مسئله اول حیات بشره. کسی نباید سرشو مثل کپک بکنه تو برف بگه ایش که منو نمیبینه. میگن در مورد کپک، میگن انقدر نادونه که میخواد قایم بشه کلشو یه جایی قایم میکنه، هیکلش بیرونه. خب میزنده. تو نگاه نکنی به قدرت که دست کیه. در جهان پزشکی آمد، آه جهان پسب کن، جهان پزشکی در زمان چه قدرتی؟ بعضی اینقدر حالوان فکر میکنن هیچ قدرتی در جهان وجود نداره. اقه حالوان. همه چیز رو در یه فضای آزاد میدونن. نکنه چند سال یه حضرت ظهور کردن ما خبر نداریم؟ اگه ظهور کردن شما به ما بگید، ما همون دوره ندبه داریم میخونیم. کسی در بس به WHO تسلیم بشه، این تصور میکنه حضرت ظهور کردن. قدرت فاسد قاهر فریبکاری بر عالم مسلط نیست. آقا اگه ظهور کردن حضرت بگید، ما هنوز داریم میگیم عجل ولی یک الفرج. بعد میخوای کار داریم، اگه حضرت اومده میخوایم انتقام امام حسین بگیریم، کار داریم. یه جوری شما زندگی میکنید که اصلا انگار آقا از نظر هنری امروز گفتن فلان صبر کن. در زمان سلطه کیا بر عالم، فقر رو میخوایم امروز بررسی کن، صبر کن. فقر در این نظام سلطه‌ای که هست، مهمترین عامل قدرت دوستان من که زمان رو تعیین میکنه، زمان رو تغییر میده. حالا ما در زمان یک قدرت قاهره مسلط بخوایم زمانه رو تغییر بدیم، بخوایم خلاف زمان حرکت کنیم، زمان دیگری باید ایجاد بکنیم، بخوایم ایجاد بکنیم چه باید بکنیم؟ آقا شما همینجوری بحث میکنین که یه دفعه سر از انقلابیگری در میاد. والا به خدا اصلا بحث همینجوری هست. آقا آدم که نباید خرفت باشه که. قدرت‌ها امروز در جهان تعیین کننده، تکنولوژی تعیین کننده نیست. الان بعضی از تکنولوژی‌ها هستن قدرت‌ها اجازه تولید نمیدن. میگه نه این جور ماشینا الان نباید تولید بشه. چرا؟ چون اون ماشینای قبلی باهاش کلی دارن کار میکنن. مهمترین عامل تعیین کننده زمان چیه؟ قدرت‌ها هستن. منطقه‌ای، بین المللی. وقتی سلطانی تغییر بکنه زمان تغییر خواهد کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام الان چه سلطنتی بر عالم وجود داره؟ تکنولوژی نیست. باید ببینیم کیا سلطه دارن بر عالم. از اونجا باید شروع کنیم، از مرکز عالم باید شروع کنیم. الان یه جوریه که برهنگی تو عالم دیگه رسمه و مردم همجنس بازی رو هم نه الان چه زمانیه؟ صبر کن، شلوغش نکن. از زمانی که قدرت‌های پولی در اروپا تصمیم گرفتن کارخونه‌هایی داشته باشن، با کارگر ارزان سلطه پیدا کنن بر کارخانه‌های جهان، زن رو از خونه در آوردن بیرون به بهانه حقوق زن و به بهانه آزادی در برهنگی و پوشش، ایدئولوژی براش درست کردن، عوضش کارگر ارزون پیدا کردن. برید تاریخش رو بخونید. زن که خودش به این برهنگی نیفتاده که. نه خب عقیده آزاده. اصلا این حرفتون مزخرفه. اصلا بحث عقیده نیست. همه چیز باید امروز از قدرت‌ها شروع بشه تحلیلش تا بیاد جلو. وقت امام هادی علیه السلام فرمود در زمانی که جور غلبه داره در جهان، تو حق نداری به کسی حسن ظن داشته باشی، حرامه به کسی حسن ظن داشته باشی. به تمام اتفاقات بین المللی باید سوء ظن داشت. ببین نداره مسخرت میکنن میگن توهم توته. آیا یک قدرت قاهره غلبه کرده یا نه در جهان؟ آیا صهیونیست ها یک نظام استکباری جهانی درست کردن یا نه؟ همه چی اونجا شروع میشه. اینا تعیین کننده در وضع زمانن. تو میخوای مسئله حجاب رو بررسی بکنی، خدا لعنت کنه اونایی که موضوع حجاب رو خارج از مسائل سیاسی امنیتی بین المللی تحلیل کردن تو این کشور و تبدیلش کردن به مسئله عقیدتی. حالا مثلا این نیست اصلا. کیا نقشه دارن؟ از روز اول برهنگی رو کیا تحمیل کردن؟ رو چه اهدافی؟ تو خود اروپا چرا این کار کردن؟ یک دانشمند فرانسوی یک کتاب 400 صفحه‌ای فکر کنم بود، قبلاً صفحاتش یادم بود، میگفتم به من داد، گفت این به زبان فرانسه است، اگه میتونید برای کشور خودتون منتشر کنید، ترجمه کنید. تماماً سند که یک ذره مسئله فکری و فرهنگی و دینی وجود نداشته در برهنگی فرانسه. تمام اسناد که این دست سازه آدم نباید احمق باشه. در چه زمانی داری در مورد حجاب صحبت میکنی؟ آی آقا بسر خانم دختر، حجاب مسئله عقیدتیه. در زمان ما بخواد موضوع حجاب یا هر موضوع دیگه‌ای مورد بررسی قرار بگیره، باید ببینی مهمترین عامل تعیین کننده وضع زمان چیه. میگه در زمان پیامبر مگه حجاب رو اجبار میکردن یا اجبار نمیکردن؟ تو زمان پیغمبر تو میشناسی؟ تفاوت زمان پیغمبر با الان میشناسی؟ اومدن در خانه امیرالمومنین علیه السلام آتش بزنن، گفتن رسول خدا فرمود هر کسی نیاد نماز با خانش این کار رو انجام بدید. رسول خدا زمانی که خودش امام جماعت مسجد النبی بود اینو فرمود، نه خانه علی، نه زمان رو حذف کن، پدر دین رو در بیار، خلاصمون کن، برو دیگه. زمان رو باید لحاظ کرد، زمان رو در ببخشید زمان رو قدرت، سلطان، سلطنت، سلطه‌جویی، طاغوت، به تعبیر قرآن طاغوت جهانی رو تو باید در نظر بگیری. تو با طاغوت باید در بیفتی. عبود عبادت خدا و عبودیت معنایش در هر زمانی متناسب با اجتناب از طاغوت آن زمان است. الله اکبر. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. وضع خدا ثابته، ولی وضع طواغیت که ثابت نیستن که. خدا را عبادت کن و اجتناب کن از طاغوت. عبادت خدا آن روی سکه اجتناب از طاغوت است. امروز برای اجتناب از طاغوت چه چیزی اولویت داره؟ اون دین ماست، اون مرام ماست. امروز تو میخوای حرفی از دین بزنی، باید ببینی چه گوشه ای از این حرف میزنه طاغوت رو نابود میکنه. حالا ممکنه تحلیل با هم فرق بکنه، ولی مبنا اینه. طاغوت در هر زمانی به یه شکلیه. در زمان ما طاغوت به چه شکلیه؟ بعد الان در زمان ما طاغوت چقدر قدرت داره، چقدر نفوذ کرده، چقدر ریشه دوونده. یه جمله بی ربط بگم، یاد یه جمله ای از بی ربط، نه بی ربط، یعنی زیادم ربط نداره به بحث ما، و الهی جمله خیلی سنگین یه دفعه خود آدم یادش میفته دیگه، الهی فداش بشه. حضرت امام میفرماد ما ببینیم، ما باید ببینیم بعد از انقلاب کیا میخوان فیلم بسازن، نکنه ریشه هایی از علاقه به طاغوت و از تفکر طاغوتی تو وجودشون باشه. اینا هر کاریشون کنی تو فیلم خودشون اینو نشون میدن. الان تو جمهوری اسلامی ممنوع شما به فیلم ساز کار داشته باشی. میگه فیلممو نگاه کن، تو به من چی کار دادی؟ حضرت امام فرمود ببینیم فیلم ساز کیه. فیلم ساز خودش طاغوتی باشه، تو فیلمش در میاره طاغوت. برای شما عمامه میخوای بذاره راضیت کنه میذاره، مسجد و محراب و منبر اینا هم میخواد بذاره، چی میخواه بذاره برات؟ یه بار صحیفه حضرت امام رو ببینید. امام خمینی دینش اینجوری بود، عبادت رو بر اساس مبارزه با طاغوت تفسیر میکرد در زمان خودش. موسیقی رو حکم حلال حرام میخواست بهش بده، ربط به مبارزه با طاغوت میداد. یه جمله ای داره حضرت امام، گفتن آقا بیا برای مصلا یه جمله بنویس برای مصلا تهران. آقا مصلا اینجا میخوایم نماز کنیم، اتوش مبارزه با استکبار جهانی و طاغوت و اینا در آورد. آقا یه خط شما میخوایم بنویسید اینجا مصلا است، میخوایم نماز بخونید، ولمون کن تو رو خدا. وقتی شما میگی ولایت، ما ولایت مداریم، ولایت اولیاء خدا داریم، میگی ما ولایت طاغوت رو نداریم. طاغوت زمان خودتو بشناس، مهمترین عامل تعیین کننده برای وضع زمان نه فرهنگ است، نه علم است، نه ثروت است، نه رفاه است، نه هیچ چیز دیگر، آن کسی که آن عاملی که بر همه اینها در جوامع بشری تاثیرگذار است و شما دارید میبینید ابزار همه اینا دست اوناست. نظام سلطه زمان رو چجوری داره تنگ میکنه و چجوری داره میبره جلو. یه اخیرن هم ده به سندهای 20 رسیدن و 20-50 و بعد همینجوری مارم میبرن، مارم برای ما هم نقشه دارن. یه دفعه میبینید تو پازل اونا داری بازی میکنی. زمان تو چه زمانیست؟ آقا ما اصلا نمیخوایم سیاسی باشیم، به ما چه وضع سیاسی، اصلا سیاست چیه؟ ولش کنی حرفا رو. آقا ما میخوایم زمان خودمون رو بشناسیم، دین رو به زمان خودمون. زمان رو میخوای بشناسی ببخشید، حالا سیاست ما کاری نداریم، ولی فعلا باید صهیونیستا رو بشناسی. پروتکل های دانشوران صهیون رو خوندی؟ من انشالله شبهای بعد یک کمی پروتکل های دانشوران صهیون رو میخونم، ببینم چقدرش از این نقشه های صهیونیستی تو کشور ما اجرا داره میشه. اصلا منکر نیست شما بخوای نهی از منکر بکن. بعد من به شما براتون میخونم انشاءالله که زمان ما زمان وجود این طاغوت منحوس دیگه. ببین تو کشور ما چی کار کرده. معروفه آقا، معروفه، منکر معروفه. نقشه صهیونیستا که برای کشور را ریخته تو کشور ما داره اجرا میکنه معروفه. ما انشاءالله جلو همشون وای میستیم. ما زمان رو تغییر خواهیم داد. ما نباید بذاریم تعیین کننده ترین عامل طاغوت باشه. ما قدرت الهی رو باید مجسم بکنیم. قدرت ها تعیین کننده زمان هستن. ما میخواییم قدرت امام زمان رو برگردونیم. ما میخواییم قدرت دین رو برگردونیم. یه اون وقت قدرت دین باشه که تعیین کننده است در ویژگی های زمان. قدرت یکی از ویژگی هایی که داره اینه که خیلی منطقی جلوه میکنه و آدم رو کور و کر میکنه. در مقام نقدش دیگه به این سادگی کسی بر نمیاد. با قدرت پوشالی قدرت ها فکر ها رو تسخیر کردن. یه گروه محقق مسائل اقتصادی چندین سال قبل، مثلا حدود 20 سال قبل به من گفتن که ما اینجا یه پژوهشی انجام دادیم بانکداری این کارو بکنیم بهتر میشه، این وضع ربوی بانک تغییر میکنه. رفتیم اصلا ما رو آدم حساب نکردن، به آدم سطح دهمشون هم دادن، ما رو انداخت بیرون. رفتیم مقاله رو به زبان انگلیسی ترجمه کردیم، تازه ایمیل و این حرفا راه افتاده بود، این چیزا خیلی چیز جدیدی بود. به بانک مرکزی از اونجا ایمیل کردیم، همین مقاله خودمون بود. بعد 4 تا اسم قلم به سلومه هم گذاشتیم و البته میگفت اونجا هم با یه مؤسسه علمی قرار گذاشتیم و بعد گفتیم میشه از طریق شما ایمیل کنیم فرستادیم. زنگ زدن آقا بفرمایید مذاکره کنیم، عجب بحث علمی. اسمشو شما چی میذارین؟ قدرت کورش کرده، قدرت کرش کرده. روانشناسا میگن قدرت موجب میشه آدم‌ها یه حرفی که از طرف صاحب قدرت میاد منطقی تر ببینن. تست کردن ها. امروزه در آمریکا آقا تسلیم قش کرد. آقا یواش بگو آمریکا، این ضعف میکنه اصلا. امروزه در آمریکا دانشمندان به این نتیجه رسیدن آقا این وارف اصلا تمام عضلات شل مرا خالکوبی کن، راحت در اختیار. هیچ وقت نمیتونه از خودی چیزی حالیش بشه. قدرت ها تعیین کننده زمان هستن. اصلا نبض آدم ها رو قدرت ها در دست میگیرن. شما فکر کنید ولایت چرا مهمتر از همه شد؟ چرا امام حسین فرمود یزید میخواد قدرت به دست بگیره؟ میدونید یعنی چی؟ تو خون شما همه چی رو تغییر میده، به فساد میکشونه. فقط یه دونه دزد غارتگری که رئیس بشه نیست که. روزه بخوانم برای شما دوستان من،
یادتون باشه من مردم، بیاد سر قبر من این روزه رو بخونید، بگید این روزه خون، این روزه رو خون. من اونجا خیلی احتیاج دارم به بهترین ذکرایی که برام فرستادید. 40 ساله دارم روزه میخونم، سر قبر من این روزه رو بخونید. بگید فلانی میگفتش که امام حسین کربلا نرف شهادت طلبی خودش و یارانش رو نشون بده. شهادت طلبی برای خودش و یارانش امر طبیعیه. امام حسین رفت تو کربلا به شما یه چیزی رو نشون بده. قدرت فاسد وحشی‌هایی میتونه درست بکنه که نعل تازه به اسباشون زدن رو بدن حسین تازوندن. آدم‌ها رو به این قد از رذالت میتونه برسونه. امام حسین نرفت تو کربلا علی اصغر شهید بده. برای این خانواده هزاران برابر بیشتر از این هم طبیعیه. امام حسین هرمله رو خاص به ما نشون بده. میگه ببینید چی میشن. بعد میگه برای چی این کار رو میکنی؟ میگه به دستور امیرالمؤمنین یزید. قدرت چی کار میکنه؟ گریه میکردن گوشواره ها رو از گوش دخترهای امام حسین میکنده. زمانه عوض شد. یا امیرالمؤمنین، این کوفه همون کوفه‌ایه که شما به یتیما نان و خرما میدادین. یتیما الان بزرگ شدن، ببین چه میکنن با یتیمای تو. از سیلی کم نمیگذارن برای بچه‌هات. ولی زمان عوض شد، یزید اومد، همون مردم کوفه وحشی شدن. آقا زمان چجوری عوض میشه؟ عجیبه. فرمود تعجب نکن، ولایت طاغوت نمیدونی چه میکنه. نذارید کسی قدرت بر شما پیدا بکنه، سلطنت بر روح شما پیدا بکنه. وقتی امام میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، کفر به طاغوت داشت، میزد کنار، ایمان خودش رو داشت نشون میداد. نذارید کسی بر شما سلطه پیدا کنه. سلطان زمان رو تغییر میده. زمانه فردی، زمانه منطقه‌ای، زمانه اجتماعی، زمانه جهانی رو، همه محاسبات از اونجا باید شروع بشه. چی کار کردن با ابا عبدالله الحسین؟ امام حسین تو همه روزه‌هاش به شما نگاه میکنه، میگه دیدید با دخترهای من چه کردن؟ دیدید؟ زینب چی گفت به شما؟ ببخشید من روزه عاشورا رو دارم میخونم. زینب رفت بالای تل زینبیه، صدا زد عمر سعد، تو ایستادی نگاه میکنی حسین رو میکشن؟ میفهمید یعنی چی؟ ببین چی میخواد بگه زینب؟ زینب عوام نیست، زینب عالمه غیر معلمه است. اصلا او که علم لدنی داره به فرموده امام سجاد علیه السلام، میخواد به ما بگه میدونید کی حسین منو کشت؟ کسی که ما چشم یاری ازش داشتیم. زمان چه تغییر کرد؟ زمانه چه تغییر کرد حسین؟ آقا زمان به جایی رسیده حسین فاطمه آواره. میدونید رفقا ما یه هفته از خبر نداریم، حسینو دارن دور کوفه میچرخونن آواره تا برسه به کربلا. ما تو خونمون راحت نشسته بودیم، لباسی هم تنمون نبود، محرم شروع نشده که. حتما حسین باید بیاد تو کربلا محرم شروع بشه. آقا یه هفته از حسین فاطمه هی بیابونا رو نگاه میکنه میبرنش. میدونید چی شد که داستانو میدونید؟ این جوانترها شاید نمیدونن. آقا امام حسین اومد به سمت کوفه، اومدن سر راه، آقا نمیتونی بیای. فرمود خب برمیگردم. نمیتونی برگردی؟
خب چیکار کنیم؟ اینجا بیابون که نمیتونیم که، آخه کجا وایسیم؟ آب نیست اینجا. گفتن حالا با هم میریم همینجوری. کاروان نمیدونه کجا داره میره. کاروان عبیدالله ملعون اومده امام حسین رو محاصره کرده با شمشیرها دور امام حسین. حدود یه هفته است همینجوری دارن تو بیابونا رو دور میزنن. از کنار کوفه رد شدن، رفتن شمال کوفه دور بزنن. همینجور حسین آواره است دیگه، باید بچرخه فعلا به سر پیغمبر. صدا زد مادرت به عزاد بنشینه، تکلیف ما رو روشن کن. گفت فعلا دستور نیومده با شما چی کار بکنیم. حسین آواره شده با بچه هاش، با کوچولوها. لا اله الا الله. رفقا شما کسی نباشید که برای تیر و نیزه داد بزنید، برای اینی که من الان میگم داد بزنید. فردا لطف کردن به حسین، گفتن حالا تو کربلا مستقر بشو. لطف کردن. زن و بچه همراهت نمیخواد انقدر بچرخی، فعلا همینجا باش. تا تکلیف تو تعیین کنی. یا ابا عبدالله ما دیگه تحمل این روزه ها رو نداریم، باید چی کار کنیم؟ ما تحمل نمیتونیم بکنیم. یه خانواده سید با زن و بچهش یه وقت گوشه تهران کنار کوچه همینجوری افتاده باشن، یه نفر با چوب بالا سرشون وایستاده باشه، خبر جهانی میشه. یه خانواده معمولی، همه میریزن. نامرد برو کنار. حسین با تو چه کردن؟ الهی فدای مردی که جلو زن و بچهش سرشو انداخت پایین. الهی فدای مردی که خواهرش زینب هی بچه ها رو ساکت میکرد. بچه ها خب ما مگه دعوت نشده بودیم؟ بنا نبود مگه بریم شهر بابامون امیرالمؤمنین؟ بچه ها هیچی نگید فعلا، ساکت. بچه را بابا اینجوری داره خیمه ها رو میبنده، انگار دیگه نمیخوایم حرکت کنیم از کربلا. مردم رفتید کربلا، خیمگاه برید، خیمگاه رو ول نکنید. نه شبانه روز حسین اونجا عبادت کرد، ابوالفضل عبادت کرد، قاسم ابن الحسن عبادت کرد. نه شبانه روز زینب مثل پروانه دور حسین گشت. خیمگاه رو ساده نگیرید. عباس هم اینو اینجوری ببند. زینب فقط نگاه میکرد دیگه، هم دلش که رفته بود. اصلا ما خودمون باید بفهمیم این چیزا رو، همه رو که نباید به ما بگن. زینب آتشی به دلش افتاد و یک اتفاقی که نمیخواست قبول کنه، هی میخواست ذهنش بره اونجایی که یعنی اینجا کربلاست، یعنی اینجا اون موعده مهم. نه من نمیخوام قبول کنم. آقا تو اینو از کجا میگی زینب نمیخواست قبول کنه؟ سندت چیه؟ ببین نه روز چه وحشتناک میشه. زینب نمیخواد قبول کنه اینجا کربلاست. هی نگاه میکنه به حسین. نه من حسینم رو از دست نخواهم داد. نه حالا حتما یک طوری میشه. سندت کجاست برای این روزه؟ نه روز که شما به هم ریختید، این به هم ریختن زینب. از روز عاشورا که میری آروم میگیری، اون لحظه ایه که
حسین دستشو گذاشت رو قلب خواهرش، فرمود زینب هم آرام بگیر.
شما هم با اینکه حسین سر جداست، با اینکه زینب آوار است، دیگه این التهاب الان نداری. از شب دوم همه به هم میریزن، هیئت‌ها شلوغ میشه. شب دوم آغاز بیقراری زینب. حالا سندش چیه؟ عصر روز تاسوعا امام حسین یه نگاه به زینبش کردید، زینب داره امام زین العابدین رو تیمار میکنه، پاشویه میکنه، تب داشتن امام زین العابدین، میسوخت و تب. این قصه رو خود امام زین العابدین نقل میکنه، دیگه مقاتلی که این ور اون ور بگن نیست، خود زین العابدین علیه السلام. یه دفعه امام حسین بعد 9 روز شروع کرد با زینبش با اشاره حرف زدن، گفت ای دنیا، گویا تو از اول هم نبودی. زینب سیه زد، اومد خودشو انداخت جلو حسین. حسین از رفتن حرف نزن، از مرگ حرف نزن. این یعنی چی؟ یعنی 9 روزه نمیخوام باور کنم اینجا کربلاست، نمیخوام قبول کنم، حرف رفتن نزن، نمیتونم تحمل کنم. دیگه امام حسین دید وقتی نمونده، فردا عاشوراست، نشست شروع کرد زینبم. اولا که امام زین العابدین میفرماد زینبم قش کرد، بیهوش شد، آب مختصری آوردن رو صورت خواهرش زینب. دید زینبم اینطوری نکن، همه به تو تکیه دارن. بعد شروع کرد زینبم، پدرم، جدم، مادرم، برادرم، همه رفتن، تو صبر کردی، من میدیدم تو رو تو اون مصیبت‌های بزرگ. صدا زد همه رفتن، من چشمم به تو بود، همه رفتن، من امیدم به تو بود. تازه زینب کبرا اونجا توضیح در واقع داره میده، اون وقتی که مادرمو بین در و دیوار میزدن، من چجور طاقت آوردم بلند شم. اون وقتی که فرق شکافته بابام علی رو آوردن، من چجوری تونستم بلند شم. اون وقتی که پاره های جگر حسنم رو آوردن، من چجوری بلند شدم.